آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دادگاه نظامی دوشنبه یک افسر بلند پایه و فرمانده یک رتبه گوارد ملی را برای سوء استفاده از مقام بیشتر از 13000 سومانی جریمه کرده است. دادگاه مذکور روز 16 می خبر داد علی اکبر نظروف، کماندری رتبه حفظ و تامینات قسمی حربی 05-57 لاتوکوب، یکی از سربازان این واحد نظامی را از فرماندهان پنهان داشته است و برای فاش نشدن این قانون شکنی به سمندر قواتوی مجرو 10 روز رخصتی داده است. با گفته دادگاه، نورالیشان نجمی دینوف، یکی از همخدمتان سمندر، روز 23 مرد به هیچ سبب و با هدف خودنمایی با ضرب مشت جاغ سمندر را شکسته است. مفتشان گفتند علی اکبر نظروف که باید از این قانون شکنی به فرماندهان خبر میداد، این کار را نکرده و ظاهرا سمندر قواتوف را برای معالجه رخصتی داده است. در حکم دادگاه گفته نمی شود که سربازی که سمندر قواتوف را آزار داد چه جزا گرفته است، اما فرمانده رتبه گوارد ملی حق شکایت از حکم را دارد و از حق اشغال وظیفه هم محروم نشده است. اداره هواپیمایی آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی این کشور هشدار داده است با اوج گرفتن تنش‌ها با ایران ممکن است در فضای خلیج فارس آنها را اشتباهاً هدف بگیرند. در توصیه‌نامه اداره از روز 17 می آمده است آگاهی گرفتند که افزایش فعالیت‌های نظامی و تنش‌های سیاسی در منطقه به سبب اشتباه و سوء تفاهم می‌تواند برای هواپیماهای غیر نظامی خطر ایجاد کند. تنش‌ها بین آمریکا و ایران در روزهای اخیر افزودند و نگرانی‌ها را از احتمال جنگ بین دو طرف زیاد کرده است. آمریکا در چند هفته اخیر با ذکر تهدیدهای احتمالی از طرف ایران نیروهای جنگیش در خلیج فارس و خاورمیانه را تقویت داد. وزارت امور خارجه آمریکا هم به دیپلمات‌هایش در عراق که حضورشان در آنجا حتمی نیست امر داده است که خارج شوند. ایران ادعاهای آمریکا درباره تهدیدهای برملا از طرف این کشور را رد کرد و واشنگتن را به شدت بخشیدن غیر قابل قبول تنش‌ها متهم کرد. هر دو طرف گفتند خواهان جنگ نیستند. و دادگاه در ایران سه نویسنده را به اقدام به ضد امنیت ملی گناهکار دانست و هر سه را در مجموع به 18 سال زندان محکوم کرد. رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان بجان و ترغیبات ضد دولتی به اقدام به ضد امنیت ملی گناهکار دانسته شدند و هر سه را هفته گذشته به 6 سال زندان محکوم کردند. بنا به گزارش‌ها محاکمه ماه اپریل شروع شده است. هر سه نفر عضو اتحادیه نویسندگان ایران هستند که زیر فشار مقامات مانده است و در گذشته چند عضو آن را با عین اتهام زندانی کردند. اتحادیه حکم نویسندگان را به اساس نامیده گفته است که این عمل دادگاه زیر پا کردن حق آزادی بیان است. ماموران امنیتی پاکستان در یک عملیات در شهر کویتا در ولایت بلوچستان 9 جنگجوی گروهی به نام دولت اسلامی را کشتند. مقامات رسمی روز 16 می ضمن نشر این خبر گفتند در جریان عملیات چند ساعته در منطقه کوه مهران در 47 کیلومتری شهر کویتا 4 مامور امنیتی زخمی شدند. با گفته مقامات جسدهای جنگجویان را به یک شفاخانه به کویتا آوردند. عملیات به ضد جنگجویان بعد از آن شروع شد که حمله و بمب‌گذاری‌ها در ماه رمضان در بلوچستان افزایش یافت. در یک حمله در روز 13 می در کویتا 5 افسری پلیس به هلاکت رسیدند و مسئولیت حمله را گروه دولتی اسلامی بر عهده گرفت. در ولایت بلوچستان پاکستان که معدنهای طبیعی زیاد دارد، گروه های گوناگون آشوبگر و تندرو با حکومتی مرکزی می جنگند. تارو کانو وزیر امور خارجه ژاپن با همتایان خود از آسیای مرکزی در باره همکاری‌های اقتصادی و امنیت در منطقه صحبت کرده است. ملاقات روز 18 می در شهر دوشنبه در دایره مکالمه آسیای مرکزی ژاپن صورت گرفته است و در آن وزیران 5 کشور منطقه حضور داشتند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان هم در نشست شرکت کرده است. رسانه‌های ژاپن نوشتند که وزیر کشورشان در نشست تکنولوژی‌های پیشرفته برای زیربنیات‌های لازم در آسیای مرکزی را معرفی می‌کند. موضوع دیگری گفتگو تشویق مردم ژاپن برای سیاحت به آسیای مرکزی بوده است. ژاپن یکی از کشورهای اصلی کمک رسان به تاجیکستان است و برای بنیاد مکتب و راه و دیگر انشاد به کشور 10 میلیون دلار خیر کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
شدیدن کمچین شدنی دلار در بازاری اسعار دوشنبه باعث شده است که صاحبکاران امشب برای خرید دلار در نزد بانک‌ها نوبت بگیرند. این شب روز کارافتاده‌ها در برخی از نقطه‌های تبادل اسعار برای خریداری 100 یا 200 دلار از ساعت 2 شب خود را نام‌نویس کرده برای عوض کردن پول ساعت‌های طولانی در انتظار می‌مانند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مرادخول پیروف یک تاجر بازار سلطان کبیر در صحبت با رادیوی آزادی گفت امروز از صبح برای خریدن دلار به چند بانک و تشکیلات قرضی مراجعه کرد، اما پاسخ در همه جا بود. دلار تمام شده است. مرادخول که میگوید این حالت تجارت او را علاقه ضعیف کرده است، حتی برای فردا نتوانست در یک نقطه تبادل اسعار نوبت بگیرد.
امروز من 22 نوبت بودم، سرم نرسید. با اینجا هست یک بانک دیگر اینجا اوچرات میسید. اینجا هم از سهر سوریم اوچرات هم نرسید برای زپس کردنی پاگو. جمع بکنم 100 دلار چند بانک میروم. بانکی هم من سرینه هم. هر 10 روزی کوری بعد 10 روزی کوری یک مرتبه 200 دلار پتیندرو به میداد است، تمام دیگه علاج نداریم.
مرادخول از چین محصولات ساختمانی می آورد. میگوید قبلا در یک سال چند مرتبه بار می آورد، اما امسال به دلیل نداشتن پول کافی هنوز یگان بار نرفته است. به گفته مرادخول مثل او امروز صاحبکاران زیادی برای از خارج وارد کردن محصولات باید هفته و ماه در بانک ها نوبت پایند تا مبلغ کافی جمع آورند.
من میدونم با از کجا حساب باشد که بانک هم ندارم. خب بیاید بیزنسمن چند قدر بیشتر 10 نفر به میتیاد، 5 نفر به میتیاد. آخه واسه همه که رفتن گیرد، تجاری هیچ کار کردن نمیتونیم. ممکن دو سال با یک مرتبه با جمع کرده رویم. مو با بسیار واسه بین نگلتر. بسیار خوریجه رفتن با پولی کم قدی رویم. بورم قیمت میبیاریم برد. برای که بورو بسیار گیری ارزون میتیاد.
یک سبب اصلی کمچین شدنی دلار در بانک رو تاجران و هم تحلیلگران در فاصله زیادی میون قربی رسمی از قربی بازار سیاه عنوان میکنند. در حال حاضر به گفته برخی از همصحبتان رادیو آزادی 100 دلار در بازار غیر رسمی بر عوض 1000 سومانی خرید و فروش می شود، اما قربی رسمی آن به تغییر بودن 1 دلار 9 سومانی و 43 یا 44 درهم معین شده است. در برخی از بانک و تشکیلات قرضی میگویند مردم برای تبادل اسعار خارجی به این نقطه ها کم مراجعه میکنند، بنابراین بانک نیز در دریافت دلار کم بود دارند. شوکت رحیموف رهبری نمایندگی تشکیلات قرضی اروند در شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
شخصانی که عمده مراجعه میکنن وقتی که ما قربی اسعاری که معین شده است میگیم آنها ناراضی شده میروند ایواز نکرده. از بیرون در یک روز اگر حساب میونه گیریم انگار از در یک روز از 500 دلار زیاد به ما برای فروختن مراجعه نمیکنند، لیکن ما در یک روز در خود فیل شهری دوشنبه زیاد است، از همه کم تا 10000 دلار یک روز مبادله میکنیم در شهر دوشنبه.
مسئولین تشکیلات قرضی و بانک ها با دستور بانک ملی دلار نقد را قبل از همه به مشتریان خود، افرادی که از طریق این بانک ها برای خرید و بار و محصولات مبلغ انتقال میدهند، دلار پیشنهاد میکنند. مشکل در دریافت دلار در نقطه های تبادل اسعار بانک ها و فرقیت زیاد بین قربی رسمی و غیر رسمی به گفته برخی از تحلیلگران باعث گرم شدن بازار سیاه شده است. برخی از کارافتاده ها ریسک کرده برای خرید و فروش دلار به این بازار رو می آورند. این هم در حالی که در تاجیکستان خرید و فروش اسعار خارجی بیرون از بانک ها جوابگری دارد و قانون برای این افراد جریمه بزرگ یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات انتظامی در تاجیکستان هم گفتند که بازاری به اصطلاح سیاه ارز خارجی به خصوص دلاری آمریکایی پوره از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام عوض غیرقانونی اسعار پرونده جنایی باز شده است. کارشناسان میگویند کمچینی ارز خارجی در بازار تاجیکستان به وضع اقتصادی کشور و به امکانات های محدود بانک و سازمان های مالی آن ربط دارد. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالی اش در بازار اسعار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یگان نقطه صرافی کار میکرد. حالا اقتصاددان ها به آن تاکید میکنند که صرافان رو باید به بازار رسمی مبادله اسعار برگرداند و سیاست لیبرالی رو که حکومت تاجیکستان در بازار اسعار داشت برقرار کرد، اما تا اون وقت هر روز ده ها نفر پسی در بانک های کشور نوبت میپایند تا دلار بخرند، یکی برای تحصیل فرزندان و دیگری برای چرخوندن تجارت و زندگی خود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کدی 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959
وارداتی ماشین به تاجیکستان حدود 60% افزوده است. در 4 ماهی اول امسال به کشور 5822 هزار نقلیاتی سبکرو آوردند. در ماهی ینور اپریل سال 2018 به کشور 3621 ماشین وارد شده بود. این در حال است که باج برای واردات ماشین از ماه مارس امسال از 5 تا 10% بالا رفته است. قبل از این تاجیکستان واردات ماشین های پایین از سال 2005 را منع کرده بود. صاحبکارانی که به تجارت ماشین مشغول بودند میگفتند هر دو اقدام حکومت در نهایت باعث گران شدن نرخ ماشین ها سبب شده متناسبا فروش آن کم میگردد، اما معلوماتی که از آمار رسمی برمی آید برعکس به افزایش طلبات به ماشین ها و واردات آن دلالت میکند. بنابر اطلاع خدمات گمرک در 3 ماه اول سال 2019 به تاجیکستان با مبلغ اندک بیش از 99 میلیون دلار واسطه های نقلیات و قسم های احتیاطی آن را وارد کردند. ظهورالدین کنجایف سردار سرریاست سودا و سیاست بازار استعمالی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 16 می در صحبت با رادیو آزادی گفت واردات ماشین از سال 2018 این جانب دوباره افزایش یافت و این وضعیت را به امتیازهای ربط داد که حکومت برای واردات ماشین های نو داد.
قرار حکومت بود بعد قانون و کدکس را تغییرات وارد شد، مسئله ماشین های نو که وارد کرده می شوند از 10,000 کمتر بیم که وای مسافه تای کرده شون باشد و مالیتی براورده شون یک سن زیاد نباشد و یا امتیازناک وارد کرده می شوند. 50% امتیازها تطبیق می گردد همون آن وقت مسئله هم اندوز از ارزشی این دوا شده و هم و بوجی گمرکی به همین خاطر همین چیز حواسمند کردی واردات زیاد شود.
این مقام وزارت رشد اقتصاد افزود بر زم امتیازها دو سال اخیر شرکت های زیادی تاکسی در پایتخت و شهرهای دیگری جمهوری فعال شدند که نیز طلبات به ماشین های نو را به وجود آوردند. او افزود
شرکت خدمت‌رسان تشکیل شده است در مورد خدمت‌رسانی های تاکسی ها اینا بسیارتر طلباتشان که ماشین های نو باشد اینا و من برای که وانده هم کار یابد بیشتر به این توجه کرده شده.
همه این عامل ها به گفته کنجایف باعث به افزایش طلبات و واردات ماشین به تاجیکستان شدند. برخی از کارشناسان میگویند بسیاری از ماشین ها دوباره از تاجیکستان به کشورهای دیگر نیز برده شدند و ظاهرا دوشنبه نقشه ترانزیت را بازیده است. در همین حال شرط تاجیکستان در رابطه با منع واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 مسیر تجارت آن را نیز تغییر داده است. تا سال 2018 اکثرا ماشین های دست دوم از کشورهای اروپا توسط لیتوا و لاتویا به تاجیکستان می آمدند، اما حالا بیشتر ماشین های دست دوم از امریکا به تاجیکستان وارد می شده است. مصاحبان ما از شماره تاجران ماشین می گویند اگر تا کنون در تاجیکستان بیشتر ماشین های تمغه اوپلی استحصال آلمان خریدار زیاد داشت، حالا بیشتر ماشین های تویوتا به فروش می روند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چین به دوشنبه کمک کرده است تا برای بستن بزرگترین شکاف مرزی میان تاجیکستان و افغانستان واقع در ناحیه شمسدین شاهین راه بسازند. این راه که مقامات آن را برای حفظ سرحد دارای اهمیت استراتژی عنوان میکنند، لبلبی ساحل 5 از سمت تاجیکستان ساخته می شود و بیش از 70 کیلومتر درازی دارد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. از دهه ینجیرابی ناحیه شمسدین شاهین تا منطقه بهارک این ناحیه کنار رودخانه 5 بنابر کوهپاره های سنگی راه وجود ندارد. نبودی راه نظارت منطقه های زیادی مرزی را دشوار کرده است و حتی قسمتی از زمین های تاجیکستان از جانب قاچاقبران و ساکنان عادی افغانستان استفاده می شود. مقامات مبلغی را که برای ساختمان این راه جدا شده است اعلان نکردند، ولی می گویند راه باید تا سال 2021 ساخته شود. پاچاخان ظریفی رئیس ناحیه شمسدین شاهین روزی 17 می گفت این راه نه تنها برای ساکنان ناحیه بلکه برای امنیت کشور هم مهم است.
این نه تنها برای اهالی بلکه برای امنیت ناحیه و تاجیکستان ضرور است. در مد نظر کمک این تاجیکستان هست نه بر دینه شدید حلقه همون روی طرف چی رفته ای خط ساختمان شاهد بخارک هست، یک طرف از طرف جمع گرفتیم روزی معمول خیلی وقتی شما زمین شما نه وزینه در مد نظر اتمند زمانی رسد شما میشهد.
جمهوری چین که بیشتر در تاجیکستان طرح‌های اقتصادی را سرمایه‌گذاری می‌کرد، در 3 سال اخیر به امنیت مرز در این کشوری همسایه‌اش نیز توجه کرده است. محض در حدود ناحیه شمسی‌الدین شاهین شورآباد پیشین 3 سال پیش قسمی حربی گلخان و بیش از 20 پاسگاه خرد و بزرگ مرزبانی با سرمایه چین در دایره مبارزه با تروریسم بنیاد شد. دیدبانگاه سرحدی در این ناحیه از ساحل رودخانه پنج که معین کننده مرز حسابیده می شود در مسافه دور جایگیر شده است. عبدالشفیع تاجف میاری بازنشسته مرزبانی که سالهای طولانی در مرز شمسی‌الدین شاهین با افغانستان خدمت کرده است می گوید توجه حکومت و چین به مرز در این ناحیه بیهوده نیست. او گفت ضرورت تحکیم مرز و بستن این شکاف مرزی در پی افزایش جانبداران گروه تندروی دیش در شمال افغانستان به میان آمده است که همزمان به چین نیز می توانند از طریق خاک تاجیکستان تهدید کنند. این مرزبانی سابقه دار می گوید در زمان شوروی تا حال بنابر نبود راه نقلیاتی در کنار رودخانه 5 41 کیلومتر خط مرز در ناحیه شاهین شورآباد سابق نظارت نمی شود. او گفت بیش از 33 هزار گکتر زمین پس از پاشخوری شوروی از جانب شهروندان افغانستان استفاده می شود.
از پشت همون دیه ها، کوه ها، قطار کوه ها تا همون منطقه بهارکه پره حالا هم در دست من همین افغان ها هستند که آمده آزاد می توانند بایگری همون ثروت بایگری همین منطقه را آزادان افقد کنند. مثلا می توانند حتی در همون منطقه تریغار یا دستوی دوازدم سابق دستوی دوازدم و حتی مال و چارواش من تاریخی تل میگذرانند و تا دو یک دوره ماین در اموجه تا مثلا تا تیرمو علکه حاضر میگذرانند تا تیرمو در اوجه نگاه میدارند.
تلاش های ساختن راه و تقویت این منطقه مرزی در حال است که تای 4 سال اخیر مقامات تاجیک و افغان از حضور تعداد بزرگ جنگجویان تندرو در مرز صحبت میکنند. جنگجویانی که به گفته کارشناسان در صورت تلاش ورود به آسیای مرکزی از شکاف های بی نظارت مرزی استفاده خواهند کرد. مرز ناحیه شمسی‌الدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد از قطعه نظارتش مشکلی سرحدی تاجیکستان است. نعمت نعیمف سردار پیشینی شعبه کارهای داخلی ناحیه شورآباد میگوید نبود راه نظارتی در مرز کاری ماموران پلیس و مرزبانان را دشوار کرده است.
بیشتر فکر خوب داشته من خستن شده با خواهی که همونو استفاده می بودن همون جنمو پیستو ها همون نواجاتی همون طور استفاده می بودن اومن از منفیت خوری نیسته برادر عزیز.
تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دارد. سالانه ده ها حادثه عبور این مرز از جانب قاچاقبران ثبت می شود. چین از کشورهایی است که تازه برای تقویت مرزها کمک می کند. از این پیش ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا صدها میلیون دلار برای تقویت مرز میانی تاجیکستان و افغانستان یاری کردند.
در بین یار و اخرب آسانه می کنم ماجرای شناسنامه باعث استعفای رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. مزایده برای نشر بلانکه شناسنامه های بیومتری در قرغیزستان ماجرا برانگیخت و به استعفای رئیس کمیته دولتی آن کشور سبب شد. رسانه های مستقل و جامعه شهروندی قرغیزستان میگویند کمیته دولتی امنیتی ملی قضیه را منصفانه تحقیق نکرد و رهبریت آن بیشتر منفعت های خود را دنبال میکرد. ادریس قادرقولوف روز 15 می اعلام کرد که از مقام رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان استعفا داد و رئیس جمهور نیز این استعفا را پذیرفت. مقامات کمیته دولتی امنیت ملی در بیانیه رسمی گفتند وقت آخر در رسانه ها و جامعه بحث های تونده به میان آمده است. آنها میگویند که گویا نهادهای کمیته دولتی امنیت ملی تفتیش ابتدایی پرونده خرید بلانکی شناسنامه های بیومتری را از سوی خدمات قید دولتی قرغیزستان بی‌طرفانه انجام ندادند. کمیته دولتی امنیت ملی گفته است که این شایعه ها همه از حقیقت دور است. درباره جزئیات نوی ماجرا علینا شایکوا رئیس پیشین خدمات دولتی رگیستراسیونی یا ثبت دولتی قرغیزستان صحبت کرد. این مقامدار که ماه اپریل این سال از وظیفه برکنار شد گفت روز 6 دکبر سال 2018 او و مشاور پرزیدنت دوستان دوگویف را رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی ادریس قادرقولوف به یک طرفخانه دعوت کرد. در جریان این ضیافت گویا قادرقولوف او را با چند صاحبکاری خارجی شناس کرد و با آنها امکان در داخل قرغیزستان تأسیس دادن پایگاه تهیه سندهای دارای اهمیت دولتی را بررسی نمود. شایکوا درباره آن شام گفت
در جریان این ملاقات خواهشی روی راست صدا نداد، ولی واقعیت این است که ملاقات را قادرقولوف تشکیل کرد و در این نشست صاحبکاران اروپایی اشتراک کردند. نمایندگان شرکت آماده بودند که شرایط پیشبرد تجارت خود در قرغیزستان را بررسی کنند، ولی تصدیق کرده نمیتوانم که این ملاقات به تفتیشات ربط دارد یا نه. این را باید کمیسیه‌های ویژه جمعیتی و یا وکیلان پارلمان بسنجند.
بر اساس اظهارات مطبوعاتی کمیته دولتی امنیتی ملی سال 2014 حکومت یک گروه بین اداروی را برای بررسی ضرورت تأسیس یک چاپخانه دولتی تشکیل کرد. به این گروه ادریس قادرقولوف هم شامل بود. در چهارچوب این کار به حکومت قرغیزستان شرکت شویسری KBA نوتاسیس CA مراجعه کرد و گفت در دایره همکاری‌های تجارتی و اقتصادی می‌تواند در تأسیس چاپخانه دولتی مساعدت کند، ولی مذاکره های طولانی به نتیجه انجامید. راحت سلیمانوف نماینده رسمی این کمیته گفت که ملاقات صرف با هدف پیشبردی منفعت های دولت برگزار شد.
در این ملاقات دوگویف و شایکوا بررسی موضوع تأسیس کارخانه استحصال سندهای دولتی را رد کردند. از این خاطر اظهارات شایکوا درباره آن که گویا قادرقولوف کدام منفعت های شخصی خود را میخواست عملی کند اساس ندارد. این تنها تلاش دیگری به آبرو کردن کمیته دولتی امنیت ملی در چشم جامعه و فرار از مسئولیت است.
ماجرای اطراف شناسنامه های الکترونی در قرغیزستان دو ماه باز ادامه دارد. در تندر یا مزایده تهیه شناسنامه های شکل نو شرکت لیتوانی گارسو پاساولوس یک شرکت لیتوانی غالب آمد. کمیته دولتی امنیتی ملی بر اساس تندری انجام شده از روی ماده کرپسیا پرونده جنایی باز کرد و معاون رئیس خدمات رگیستراسیونی روسلان بکسریبوف، دبیر این خدمات دانیور بکچیف و رئیس شرکت دولتی اینفوکوم تالانت عبدالویف را به حبس گرفت. رئیس خدمات علینا شایکوا از مقام برکنار شد. قادرقولوف ضمن سخنرانی در پارلمان گفت در بخش تهیه شناسنامه ها یک نقشه کرپسیونی عمل میکرد. ولی بعد آن که نام خود رئیس کمیته دولتی امنیت ملی در رابطه با این ماجرا صدا داد، طلب تحقیق درستی اتهامات ضد قادرقولوف هم بلند به گوش رسید. کارشناس محلی ایدیل بایسالوف میگوید مداخله کمیته دولتی امنیت ملی با فعالیت های تجارتی شک و گمان های زیادی ایجاد میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فیلمسازان تاجیکستان و قرغیزستان با تهیه یک فیلم هنری مشترک پیام می‌دهند که مردم دو کشور اکثرا قربان اغوا و خشونت می‌شوند که افراد سبکسر راه اندازی می‌کنند. فیلم نو و مشترک دو کارگردان دارد، یکی از تاجیکستان و دیگری از قرقیزستان. فیلم نامه را طرف تاجیک آماده کرده است و بخش عمده سرمایه گذاری را طرف قرقیز، ولی کارگردان ها و هنرمندان خود را دو طرف نمی شمارند، بلکه از یک زاویه یگانه به واقعیت می نگرند. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اسکندر عثمانوف، کارگردان تاجیک و مؤلف فیلمنامه، روز 17 می در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف این دسته هنری نشان دادن حالت های مناقشه و خرخشه ها در دیهات سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان است.
ما انتظار که شاید قرقیزا حاضر افخر گفتند که ما فقط با قوای خود ما میکنیم، از تاجیکستان من به یک اکتور اساسی و تو بس من میخواهم همین حسین رجب شاد.
تنشتیک ابراهیموف، کارگردان فیلم از قرقیزستان، در صحبت تلفنی از بیشکیک به رادیو آزادی گفت فیلمنامه را به یک خواندن پسندیده و به تهیه آن دست زده است. موضوع این فیلم برای مردم قرقیزستان و تاجیکستان بسیار مهم است و متن آن به من معقول آمد و تصمیم گرفتم آن را همراه نوار برداری کنیم، گفت ابراهیم. و فابزود مسئله اصلی که حالا در پیش روی آنهاست کمبود مبلغ است. وی گفت
то что мы имеем сейчас деньги, часть денег это вот поддерживает на Кыргызфильм.
мо ба департаменти истеҳсоли филми Бишкек расман муроҷиат кардем ки кӯмаки молӣ кунад ва бо пеш омадани имкони молӣ дар наздиктарин фурсат нахустин саҳнаҳои филмро дар Исиқкул ки манзараҳояш ба мавзеъҳои сарҳадӣ шабоҳат дорад наворбардорӣ хоҳем кард.
ин эҳтимол низ мавҷуд аст ки қисмати дигари филм дар ҷои воқеа вилоятҳои Боткан ва Суғди Тоҷикистон рӯи навор ояд. бозингарони филм аз миёни ҳунарпешагони тоҷик ба қирғиз интихоб шуданд, чунончи нақши асосӣ пирамардро дар он ҳунарпешаи шинохтии тоҷик Раҷаб Ҳусейн хоҳад бозид. داستان فیلم ساده است. بنابر فیلمنامه یک مسافر از دهه مرزی گلستان اسفره بعد شنیدن خوشخبر تولد شدن نبیرش میخواهد به دهه قرمز طرف قرقیزستان آید، اما هنگام عبور از پیراها از طرف دو مرزبان قرقیز بازداشت شده زیر ملی سلاح مورد پرسش قرار میگیرد. در عین پرسش مسافر دو سرحدبان تاجیک نیز میآیند و ملی افتومات های خود را به سوی او داشته وی را همچون جاسوس سالباران میکنند. مسافر به خورجینی که در پشت خرش گذاشتهش دست برده تحفه و خوردنی ها را بیرون میارد و میگوید در قرمز پسرش که با یک دختر قرقیز ازدواج نموده است صاحب پسر شده است و او برای دیدن نبیره و تبریک پسر به عروسش میرود. در حالتی که بحث سرحدبانان هر دو طرف با مصافحه شدید می شود، میان مرزبانان دو طرف بحث دیگر می خیزد که نزدیک به تیراندازی می شود. همین وقت نبیری کلانی پیرمرد در دستش دونایک یا نیچه برای گذاشتن در گهواره دویده می آید و به دست بابایش داده می گوید همه چی را گرفت است و این را فراموش کرده است. نام شرطی فیلم نیز در حال حاضر همین است، من چرا فراموش کردم. بنابر متن فیلمنامه لحظه به لحظه آن شدت بالا می رود و فضا را پر می کند. اما پس از چند صدای شیپور و کرنای بلند می شود و خویشاوندان مسافر هم تاجیکان و هم قرقیز ها سوار ماشین حاضر شده با آغاز کردن یک بزم سرحدبانان تاجیک و قرقیز را برقص می آورند و با مصالحه بحث گمان و شبه ها پایان می یابد. آنچه در فیلم دیده خواهد شد بر رویدادهای واقعی بستگی می‌گیرد. واقعیت مرزی این است که مردم تاجیک و قرقیز دو سوی سرحد در عموم خواستار زندگی آرام و آسوده و پایداری صلح و ثباتند، ولی در حالت‌های سرزدن مناقشه و نزاع‌های مرزی برخی از ساکنان خبرها و نوارهای به شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند که مردم را به حل مشکلات به استفاده از زور دعوت می‌کنند و به آتش مناقشه روغن می‌ریزند. اهالی محله‌های نزد مرزی دو کشور در اسفره و بادکن و باباجان غفور و فلایلک از سال‌ها به این طرف کنار هم در یک کوچه یا دو سوی راه زندگی دارند و از یک جو آب می نوشند و از یک راه و چراگاه استفاده می کنند. گاه سری استفاده از این منابع بین ساکنان مناقشه و نزاع ها سر می زند که با خونریزی نیز پایان می یابند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضی خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضی علیه سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شدیم که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم در دنکه ما در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر از زمان کتی کشوده میشتند. کشوده ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نیست روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک گذشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تو امروز حالتای هست اکی مورجب تو امروز دورهای هست اکی مورجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر ششتگی است که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی است اجازت میپرسد من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته. ما میگیم نه یکان جو نداره پرابلم نیست. بعدا پگوهش گو میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم. همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مال کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقاعد میکند. کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگی معینی کار کردن، تکنولوژی ها همه این چیزهای هستند که مورا امروز مو میکند و در باره این چیزها من باره دارم بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار شد تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلات را اگر ببینیم بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادتهای هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تدقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نابخشودنی است. ما خوب درک میکنیم مو در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار رو با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذاکره که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفت نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در پروگرام میگم، مردم روزها سرسام شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم قرض ها را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود، یا که و با سبب های گناگون می دونیم مثال
نه در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونی شد
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اموجه هست بگذار سه تا باشد. برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگی همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که با آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و مثلا همین مشکل ها باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. برخی هم درباره فشار و درباره اسباب کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتند. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و اسباب کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یکان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبادل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه ها هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعزام شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به هم بکن، چه اشتباه هایی بود که این وضع رو به اینجا رساند؟ بغیر از موتر انتخاب کادر، یعنی چی باز چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران با حتی با کسادی دچار شدن؟ امروز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانکو توصیه دهیم یا گیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاه که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الیف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباه هایی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمزی رشد تاجکستان تبدیل دارد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمون، انتخاب همون کادرها. چیزی علاقه گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بله،
چون قبلا غلط حسابم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحبگاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیدنیم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایض‌های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کند. همین طور هم هست. فایض‌ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازار آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند باروی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
پایتخت قزاقستان شهر نورسلطان میزبان بازی های جهانی هنرهای رسمی در سال 2021 اعلان شد. چون این تصمیم در اسمبلیه کلی سازمان بین المللی فدراسیون های ورزشی که در شهر گولد کوست استرالیا دایر گردید گرفته شد. با برنامه بازی های جهانی هنرهای رسمی نمودهای المپی و غیر المپی مانند ایکیدو، بوکس، گوشتی ورزشی، کاراته، کندو، کیک بوکسینگ، موای تای، سامبو، سوات، سومو، تایکواندو، اوشو، جیو جیتسو، شمشیر بازی و غیره داخلند. بازی های جهانی هنرهای رسمی از 3 تا 9 می سال 2021 در 3 انشاءات اساسی ورزشی پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. مکانی برگزاری مسابقات قصر یخینی علاو، کاخ هنرهای رسمی که تابستان امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد، اینچنین ویلادرومی سریارکه می گردند. دو پهلوان شناخته تاجیک کامران شاه استاپیریان و سامان محمد بیکف در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم که از 10 تا 12 می در شهر باکوی آذربایجان دایر گردید به ناکامی دچار شدند. سامان 11 می در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از گوشتگیر مغول بدبالد بولگان شکست خورد. کامران شاه باشد 12 می بر رقابت از دور دوم شروع کرد. او نخستین قوازمایی را در وزن زیر 90 کیلو با سعید امیل جنبک و روسیگی باخت. همین طریق هر دو ورزشگری تاجیک از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم شدند. با اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه گرند سلم در باکو بیش از 430 ورزشگر از 56 کشور شرکت داشت. رقیبان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی اینترکانتیننتال کپ که از 7 تا 18 ایول در شهر بنگلور هندوستان دایر می‌گردد معلوم شدند. تیم منتخب ملی تاجیکستان در این مسابقه بین المللی با دسته های منتخب سوریه، کره شمالی و هندوستان که ماه ینور در جام آسیا در امارات متحده عربی شرکت داشتند رقابت می‌کند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در ماه ایون دو بازی دوستانه انجام می دهد. فوتبال بازان تاجیک 7 ایون در دوشنبه با تیم ملی افغانستان و 11 ایون در شهر گوانژو با دسته منتخب چین رقابت می کنند. بازی های دوستانه ماه ایون و شرکت در مسابقه بین المللی اینترکانتیننتال کپ در ماه ایول در هندوستان برای فوتبال بازان تاجیک یک دوره آمادگی به مرحله گروهی قهرمانی جهان 2022 محسوب می شود که ماه سپتامبر آغاز می یابد. با دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان متخصص 53 ساله ازبکستانی عثمان توشف رهبری می نماید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همه دسته هایی که در مرحله انتخابی اشتراک میکنند تنها با یک مقصد با مرحله نهایی برآمدن وارد میدان میشوند. بنابراین ما با هر یک آنها جدی و احترامانه مناسبت میکنیم.
поэтому будем готовиться ко всем командам.
دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهری خوجند بازی های دور چهارمی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را در گروه دی شام چهارشنبه 15 می در سفر برگزار کرده مغلوب شدند. باشگاه فوتبال استقلال قهرمانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلف در دور چهارمی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی در شهر بیشکک از دسته داردای قهرمانی قرغیزستان با حساب 1-2 شکست خورد.
این بازی در ورزشگاهی به نام دالن عمرزاقوف دایر گردید. توبرو علیشر جلیلوف نیم حمایتگر استقلال در دقیقه 29 به هدف رسانده حساب را باز کرد. در نیمه دویم دیدار میزبانان دو گل زده بازی را به نفع خود با حساب 2-1 انجام دادند. واحد آرس سهیدف در دقیقه 57 حساب را برابر نمود. گل دویم و حل کننده داردوی را نیرلان مرزایف در دقیقه 77 به ثمر رسانید. علیشر جلیلف بازیگر استقلال بعد انجام بازی مقابل دسته داردوی چنین گفت:
برایم سخن گفتن دشوار است. حساب 1-0 به نفع ما بود، ولی بعدن دو گل خوردیم و بازی را باختیم. از این خلاصه می براریم و با دو بازی باقی مانده آمادگی می بینیم.
یادآور می شوم در بازی اولی این دسته ها که 1 می در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد، استقلال تیم داردوی را با حساب 4-1 شکست داده بود. باشگاه فوتبال خوجند جایزه‌دار نقره قهرمانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی ویتالی لفشنکا در شهر اشقاباد از دسته آلتین اسیر قهرمانی ترکمنستان با حساب 0-1 مغلوب گشت. این بازی در ورزشگاه کوپدوغ اشقاباد برگزار شد. توبرو مراد یخشیف در دقیقه 32 از داخل جریمگاه به دروازه مهمانان ورود کرد. بازی اولی این دسته ها 3 اپریل در شهر خوجند بدون گل به انجام رسیده بود. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 4 مسابقات در جدول گروه دی دسته استقلال با 7 امتیاز در جای اول است. آلتین اسیر با 6 امتیاز در جای دویم قرار دارد. خوجند و داردوی با 4 امتیازی متناسباً جایهای سیم و چارم را اشغال کردند. مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در منطقه مرکزی تا روز 26 ایون ادامه خواهد کرد. به مرحله بعدی تنها غالب گروه راه پیدا می کند. دوری 6 لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. استقلال دوشنبه که در مهمانی CSKA پامیر دوشنبه را با حساب 4-1 شکست داد، موقعش را با 16 امتیاز در صدر جدول مسابقات باز هم استوار کرد. احتم نظرف بازیگری استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام برنشکر را بگم رحمت کلون که کمانده ما را دستگیری سخت میکنن. ای سبب همین ما میخوایم بازی همون خوشو نشان تیم برنشکر را خورسان کنیم.
در بازی دیگری دوری 6 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان، خوجند شهر خوجند در مهمانی بازی را با پنچر جلال الدین بلخی با حساب 0-0 به پایان رساند. خوجندی ها با 11 امتیاز موقعشان را در جای دوم نگاه داشتند. کوکتاش رودکی در میدان خود خطلانی باختر را با حساب 2-0 شکست داد. کوکتاش با 10 امتیاز در جدول مسابقات در جای سوم قرار دارد. بازی آخرین دوری ششم در ورزشگاه تلکو ارینه شهر تورسونزاده میانی ریگر تداس و استرفشن شهر استرفشن بدون گل خاتمه یافت. بازی های دوری هفتمی مسابقات لیگ عالی روزهای 18 و 19 می برگزار می شوند. بازی مرکزی این دور میانی مدعیان مدال های طلای مسابقات روز یکشنبه 19 می در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند دایر می گردد. خوجند با دسته مهمان استقلال رقابت می کند. دسته لکوموتیو پامیر دوشنبه که در مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان در هر 3 بازی پیروز شده است، در جدول صدرنشین است. این دسته در دور 3 مسابقه در میدان خود برخی حصار را با حساب 4-1 شکست داد. لکوموتیو پامیر با 9 امتیاز پیش صف یگانه شد. به هیئت لکوموتیو پامیر اصلا بازیگران منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان داخلند که ماه اکتبر امسال در قهرمانی جهان میانی نورسان در برزیلیا تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف شرکت می‌ورزند. او به رادیوی آزادی گفت:
очень много нужны поездки выезжать из со своей республики играть сейчас с другими государствами.
با ما ضرور است که هر چی بیشتر به خارج کشور سفر کنیم، با فوتبال بازان کشورهای دیگر رقابت نماییم. این برایمون مفید است. مهارت بازینگرانمون بلند می شود. تجربه خوبی بین المللی کسب می کنند.
در این مورد ما تاجیکان می توانیم با درجه اروپایی ها بازی کنیم.
Я хочу сказать, что мы таджики, мы тоже можем играть, как на европейском уровне.
در مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان دسته‌های روشن کولاب و فیزکند واسه با 7 امتیاز متناسباً در جای‌های دوم و سوم قرار دارند. روشن بازی دور سوم را در میدان خود با دوشنبه 83 با حساب 1-1 به پایان رساند. فیزکند در مهمانی سرای کمری ناحیه 5 را با حساب 2-1 مغلوب کرد. بازی‌های دور چهارم لیگ اولی فوتبال تاجیکستان روزهای 16 و 17 می برگزار می شوند. در بازی مرکزی دور نوبتی روز جمعه 17 می دوشنبه 83 در میدان خود با لوکوموتیو پامیر بازی می کند.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
ورزشگاه مرکزی شهر وحدت که 25,000 جایگاه داشته میزبان چهارابینی های مهم به حساب می رود، 13 ماه می شود معاش کارمندان خود را پرداخت نکرده است. مسئولین ورزشگاه پرداخت نگردیدن معاش کارمندان را تصدیق نموده گفتند که فعلا توانی پرداخت آن را ندارند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما علیشر ظریفی.
محبت رحیموف فروش ورزشگاه با رادیو آزادی گفت بارها به حکومت وحدت مراجعه کردند که مزد کارشان را بپردازند، ولی پاسخی منفی شنیدند. همصحبتمان گفت در حکومت به او و همکارانش گفتند اگر نمیخواهند کار را بس کنند. خانم رحیموف افزود همگی 355 سومانی معاش میگیرد و با او معلوم نیست که مبلغ هایی که از حساب برگزاری چهارابینی ها در ورزشگاه به دست می آیند به کجا می روند.
و همه خشنه گوشت ما دیدیم، باور میکنیم گوشت چیه نمیدونیم، باور میکنیم نکم نه خود ما یک کارخونه کلون در کار کنیم، نه از زندگی ما نبوده بتونیم، نه از سیوای ما نبوده بتونیم، چکلی کارخونه ای که ما هیچ چیوای کده نمیدونیم، بس خبشی نکده سیمونه، نه اویلی نداده چی نداده
یک کارمند دیگری ورزشگاه که نخواست نامش برده شود بر رادیوی آزادی گفت با سبب تاخیر زیاد در پرداخت مزد کار برخی همکارانش کار را بس کردند. او گفت 13 ماه شد به معاش کار میکنند. در حکومت شهری وحدت از شهری موضوع خودداری کردند و تنها گفتند که مؤسسه دولتی ورزشگاه مرکزی خود مبلغ گذار بوده، باید مسئولینش به مسئله پرداخت نگردیدن معاش کارمندان پاسخ گویند. دلاورشاه دولت شایوف مدیر ورزشگاه وحدت به رادیوی آزادی گفت یکی از سببهای پرداخت نگردیدن معاش کمبود در اجرای بودجه ناحیه می باشد. او میگوید مبلغهای جمع آورده شده از حساب چهارابینی ها به بودجه ناحیه روانه گردیدند، ولی با دلیل آن که نقشه بودجه اجرا نشده است به نهاد زیر رهبری او مبلغ کم جدا گردیده است.
مشو بود که ما مبلغ گذاری کرده بودیم و وای نکرده با حساب نگیسته همش هم ما وای را با حساب گرفتیسه.
حقوق شناسان میگویند نپرداختن مزد کار از جانب کارفرما پایمال نمودن حقوق کارمند است و نباید کمبود در اجرای بودجه یا مشکلی دیگری مالی یک ناحیه یا شهر دلیل تاخیر در پرداخت مزد کارمندان شود. شاکی جان حکیموف حقوق شناس تاجیک میگوید بر اساس کدکس مهنت حقوق کارمندان ورزشگاه شهر وحدت از جانب کارفرما نقض شده است و آنها حق دارند برای نگرفتن معاششان به دادگاه شکایت برند. ورزشگاه مرکزی شهر وحدت از ورزشگاه های کلان کشور به حساب رفته ماه ایونی سال 2017 با شرکت امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفته بود. هنی به استفاده دادن این ورزشگاه مسئولین گفتند برای ساختمان آن 47 میلیون سومانی از حساب بودجه محلی شهر وحدت و 20 میلیون سومانی از حساب بودجه مرکزی جدا گردیده است.
مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالهی لطیف مجری این برنامه با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دادگاه نظامی دوشنبه یک افسر بلندپایه و فرمانده یک روته گارد ملی را برای سوء استفاده از مقام بیشتر از 13000 سومانی جریمه کرده است. دادگاه مذکور روز 16 می خبر داد علی اکبر نظروف، کماندر روته حفظ و تامینات قسم حربی 05157 لاتوکوب، یکی از سربازان این واحد نظامی را از فرماندهان پنهان داشته است و برای فاش نشدن این قانون شکنی به سمندر قواتوی مجرو 10 روز رخصتی داده است. با گفته دادگاه، نورالیشان نجمی دینوف، یکی از همخدمتان سمندر، روز 23 مرد به هیچ سبب و با هدف خودنمایی با ضرب موش جاغ سمندر را شکسته است. مفتشان گفتند علی اکبر نظروف که باید از این قانون شکنی به فرماندهان خبر میداد، این کار را نکرده و ظاهرا سمندر قواتوف را برای معالجه رخصتی داده است. در حکم دادگاه گفتن نمی شود که سربازی که سمندر قواتوف را آزار داد چی جزا گرفته است، اما فرمانده روته گارد ملی حق شکایت از حکم را دارد و از حق اشغال وظیفه هم محروم نشده است. اداره هواپیمایی آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی این کشور هشدار داده است با اوج گرفتن تنش‌ها با ایران ممکن است در فضای خلیج فارس آنها را اشتباهاً هدف بگیرند. در توصیه‌نامه اداره از روز 17 می آمده است آگاهی گرفتند که افزایش فعالیت‌های نظامی و تنش‌های سیاسی در منطقه به سبب اشتباه و سوء تفاهم می‌تواند برای هواپیماهای غیر نظامی خطر ایجاد کند. تنش‌ها بین آمریکا و ایران در روزهای اخیر افزودند و نگرانی‌ها را از احتمال جنگ بین دو طرف زیاد کرده است. آمریکا در چند هفته اخیر با ذکر تهدیدهای احتمالی از طرف ایران نیروهای جنگیش در خلیج فارس و خاورمیانه را تقویت داد. وزارت امور خارجه آمریکا هم به دیپلمات‌هایش در عراق که حضورشان در آنجا حتمی نیست امر داده است که خارج شوند. ایران ادعاهای آمریکا درباره تهدیدهای برملا از طرف این کشور را رد کرد و واشنگتن را به شدت بخشیدن غیر قابل قبول تنش‌ها متهم کرد. هر دو طرف گفتند خواهان جنگ نیستند. و دادگاه در ایران سه نویسنده را به اقدام به ضد امنیت ملی گناهکار دانست و هر سه را در مجموع به 18 سال زندان محکوم کرد. رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان بجان و ترغیبات ضد دولتی و اقدام به ضد امنیت ملی گناهکار دانسته شدند و هر سه را هفته گذشته به 6 سال زندان محکوم کردند. بنا به گزارش ها محاکمه ماه اپریل شروع شده است. هر سه نفر عضو اتحادیه نویسندگان ایران هستند که زیر فشار مقامات مانده است و در گذشته چند عضو آن را با این اتهام زندانی کرد. اتحادیه حکم نویسندگان را به اساس نامیده گفته است که این عمل دادگاه زیر پا کردن حق آزادی بیان است. ماموران امنیتی پاکستان در یک عملیات در شهر کویتا در ولایت بلوچستان 9 جنگجوی گروه به نام دولت اسلامی را کشتند. مقامات رسمی روز 16 می ضمن نشر این خبر گفتند در جریان عملیات چند ساعته در منطقه کوه مهران در 47 کیلومتری شهر کویتا 4 مامور امنیتی زخمی شدند. با گفته مقامات جسدهای جنگجویان را به یک شفاخانه با کویتا آوردند. عملیات بعضی جنگجویان بعد از آن شروع شد که حمله و بمب‌گذاری‌ها در ماه رمضان در بلوچستان افزایش یافت. یک حمله در روز 13 می در کویتا 5 افسری پلیس به هلاکت رسیدند و مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی بر عهده گرفت. در ولایت بلوچستان پاکستان که معدنهای طبیعی زیاد دارد، گروه های گوناگون آشوبگر و تندرو با حکومت مرکزی می جنگند. تارو کونو وزیر امور خارجه ژاپن با همتایان خود از آسیای مرکزی درباره همکاری‌های اقتصادی و امنیت در منطقه صحبت کرده است. ملاقات روز 18 می در شهر دوشنبه در دایره مکالمه آسیای مرکزی ژاپن صورت گرفته است و در آن وزیران 5 کشور منطقه حضور داشتند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان هم در نشست شرکت کرده است. رسانه‌های ژاپن نوشتند که وزیر کشورشان در نشست تکنولوژی‌های پیشرفته برای زیربنیات‌های لازم در آسیای مرکزی را معرفی می‌کند. موضوع دیگری گفتگو تشویق مردم ژاپن برای سیاحت به آسیای مرکزی بوده است. ژاپن یکی از کشورهای اصلی کمک رسان به تاجیکستان است و برای بنیاد مکتب و راه و دیگر انشاد به کشور 10 میلیون دلار خیر کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
شدیدن کمچین شدنی دلار در بازاری اسعار دوشنبه باعث شده است که صاحبکاران نیمه شب برای خرید دلار در نزد بانک‌ها نوبت بگیرند. این شب روز کارافتاده‌ها در برخی از نقطه‌های تبادل اسعار برای خریداری 100 یا 200 دلار از ساعت 2 شب خود را نام‌نویس کرده برای عوض کردن پول ساعت‌های طولانی در انتظار می‌مانند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مرادخول پیروف یک تاجر بازاری سلطان کبیر در صحبت با رادیوی آزادی گفت امروز از صبح برای خریدن دلار به چند بانک و تشکیلات قرضی مراجعه کرد اما پاسخ در همه جای بود. دلار تمام شده است. مرادقول که میگوید این حالت تجارت او را علاکی ضعیف کرده است، حتی برای فردا نتوانست در یک نقطه تبادل اسعار نوبت بگیرد.
امروز من 22 نوبت بودم سرم نرسید. با اینجا هست یک بانک دیگر اینجا اوچرات میسید. اینجا هم از سهر سوریم اوچرات هم نرسید برای زپیس کردنی پاگو. جمع بکنم 100 دلار چند بانک میروم. بانکی امانی سرینه هم. بایم هر 10 روزی کوری بعد 10 روزی کوری یک مرتبه 200 دلار پاتین دورو به میداد است تمام دیگه ایلوج نداریم.
مرادخول از چین محصولات ساختمانی میآورد. میگوید قبلا در یک سال چند مرتبه بار می آورد اما امسال به دلیل نداشتن پول کافی هنوز یگان بار نرفته است. به گفته مرادخول مثل او امروز صاحبکاران زیاد برای از خارج وارد کردن محصولات باید هفته و ماه ها در بانک ها نوبت پایند تا مبلغ کافی جمع آورند.
نمیدونم با از کدام حساب باشد که بانک هم ندارم. خب بیاید بیزنسمن چند قدر بسیار 10 نفر به میتیه 5 نفر به میتیه اگه واسه همه خیر رفتن گیرد هیچ جور هیچ کار کردن نمیتونیم. ممکن دو سال به یک مرتبه به جمع کرده رویم مو به بسیار واسه می نگلتد دو سال خوریجه رفتن به پولی کم قدیر رویم بورم قیمت نبیاریم باید برای که بورم بسیار گیری ارزون میتیه.
یک سببی اصلی کمچین شدنی دلار در بانک رو تاجران و هم تحلیلگران در فاصله زیادی میان قربی رسمی از قربی بازار سیاه عنوان میکنند. در حال حاضر به گفته برخی از همصحبتان رادیو آزادی 100 دلار در بازار غیر رسمی بر عوض 1000 سومانی خرید و فروش می شود اما قربی رسمی آن به تغییر بودند 1 دلار 9 سومانی و 43 یا 44 درهم معین شده است. در برخی از بانک و تشکیلات قرضی میگویند مردم برای تبادل اسعار خارجی به این نقطه ها کم مراجعه میکنند. بنابراین بانک ها نیز در دریافت دلار کم بود دارند. شوکت رحیموف رهبری نمایندگی تشکیلات قرضی اروند در شهر دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
شخصانی که عمده مراجعه میکنن وقتی که ما قربی اسعاری که معین شده است میگیم اونها ناراضی شده میروند ایواز نکرده. از بیرون در یک روز اگر حساب میونه گیریم انگار از در یک روز زیاد از 500 دلار زیاد به ما برای فروختن مراجعه نمیکنن لیکن ما در یک روز در خود فیل شهر دوشنبه شهر دوشنبه زیاد است از همه کم تا 10000 دلار یک روز مبادله میکنیم در شهر دوشنبه.
مسئولین تشکیلات قرضی و بانک ها با دستور بانک ملی دلار نقد را قبل از همه به مشتریان خود افرادی که از طریق این بانک ها برای خرید و بار و محصولات مبلغ انتقال میدهند دلار پیشنهاد میکنند. مشکل در دریافت دلار در نقطه های تبادل اسعار بانک ها و فرقیت زیاد بین قربی رسمی و غیر رسمی به گفته برخی از تحلیلگران باعث گرم شدن بازار سیاه شده است. برخی از کارافتاده ها ریسک کرده برای خرید و فروش دلار به این بازار رو می آورند. این هم در حالی که در تاجیکستان خرید و فروش اسعار خارجی بیرون از بانک ها جوابگری دارد و قانون برای این افراد جریمه بزرگ یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات انتظامی در تاجیکستان هم گفتند که بازاری به اصطلاح سیاه ارزی خارجی به خصوص دلاری آمریکایی پر از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام عوض غیر قانونی اسعار پرونده جنایی باز شده است. کارشناسان میگویند کمچینی ارزی خارجی در بازار تاجیکستان با وضع اقتصادی کشور و با امکانات های محدود بانک و سازمان های مالی آن ربط دارد. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالی اش در بازار اسعار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یگان نقطه صرافی کار میکرد. حالا اقتصاددان ها به آن تاکید میکنند که صرافان را باید به بازار رسمی مبادله اسعار برگردوند و سیاست لیبرالی را که حکومت تاجیکستان در بازار اسعار داشت برقرار کرد. اما تا آن وقت هر روز ده ها نفر پسی در بانک های کشور نوبت میپایند تا دلار بخرند، یکی برای تحصیل فرزندان و دیگری برای چرخوندن تجارت و زندگی خود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست.
کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
واردات ماشین به تاجیکستان حدود 60% افزوده است. در 4 ماهی اول امسال به کشور 5822 هزار نقلیات سبکرو آوردند. در ماهی ینور اپریل سال 2018 به کشور 3621 ماشین وارد شده بود. این در حال است که باج برای واردات ماشین از ماه مارس امسال از 5-10% بالا رفته است. قبل از این تاجیکستان واردات ماشین های پایین از سال 2005 را منع کرده بود. صاحب کارانی که به تجارت ماشین مشغول بودند میگفتند هر دو اقدام حکومت در نهایت باعث گران شدن نرخ ماشین ها سبب شده متناسبا فروش آن کم میگردد، اما معلوماتی که از آمار رسمی برمی آید برعکس به افزایش طلبات به ماشین ها و واردات آن دلالت میکند. بنابر اطلاع خدمات گمرک در 3 ماه اول سال 2019 به تاجیکستان با مبلغ اندک بیش از 99 میلیون دلار واسطه های نقلیات و قسم های احتیاطی آن را وارد کردند. ظهورالدین کنجایف سردار سرریاست سودا و سیاست بازار استعمالی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 16 می در صحبت با رادیو آزادی گفت واردات ماشین از سال 2018 این جانب دوباره افزایش یافت و این وضعیت را به امتیازهای ربط داد که حکومت برای واردات ماشین های نو داد.
قرار حکومت بود و قانون و کدکس و تغییرات وارد شد، مسئله ماشین های نو که وارد کرده می شوند از 10,000 کمتر بیم که و مسافه تای کرده شون باشد و مالیتی براورده شون ایک سو زیاد نباشد و یا امتیازناک وارد کرده می شوند. 50% امتیاز ها تطبیق می گردد همون آبا مسئله هم اندوز از ارزشی ایلوه شده و هم باجی بوده که به همین خاطر همین چیز حوثمان کردی واردات زیاد شود.
این مقام وزارت رشد اقتصاد افزود بر زم امتیازها دو سال اخیر شرکت های زیادی تاکسی در پایتخت و شهرهای دیگری جمهوری فعال شدند که نیز طلبات به ماشین های نو را به وجود آوردند. او افزود
شرکت های خدمت رسان تشکیل شده است در مورد خدمت رسانی های تاکسی ها، اینو بسیار طلباتشان که ماشین های نو باشد اینو با. مدام برای که وانده هم کار یابد بیشتر به این توجه کرده شده.
همه این عامل ها به گفته کنجایف باعث به افزایش طلبات و واردات ماشین به تاجیکستان شدند. برخی از کارشناسان میگویند بسیاری از ماشین ها دوباره از تاجیکستان به کشورهای دیگر نیز برده شدند و ظاهرا دوشنبه نقشه ترانزیت را بازدید است. در همین حال شرط تاجیکستان در رابطه با منع واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 مسیر تجارت آن را نیز تغییر داده است. تا سال 2018 اکثرا ماشین های دست دوم از کشورهای اروپا توسط لیتوا و لاتویا به تاجیکستان می آمدند، اما حالا بیشتر ماشین های دست دوم از امریکا به تاجیکستان وارد می شده است. مصاحبان ما از شماره تاجران ماشین می گویند اگر تا کنون در تاجیکستان بیشتر ماشین های تمغه اوپلی استحصال آلمان خریدار زیاد داشت، حالا بیشتر ماشین های تویوتا به فروش می روند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چین به دوشنبه کمک کرده است تا برای بستن بزرگترین شکاف مرزی میان تاجیکستان و افغانستان واقع در ناحیه شمسدین شاهین راه بسازند. این راه که مقامات آن را برای حفظ سرحد دارای اهمیت استراتژی عنوان میکنند لبلب ساحل 5 از سمت تاجیکستان ساخته میشود و بیش از 70 کیلومتر درازی دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. از دهه انجیراب ناحیه شمسدین شاهین تا منطقه بهاره که این ناحیه کنار رودخانه 5 بنابر کوهپاره‌های سنگی راه وجود ندارد. نبودی راه نظارت منطقه های زیادی مرزی را دشوار کرده است و حتی قسمتی از زمین های تاجیکستان از جانب قاچاقبران و ساکنان عادی افغانستان استفاده می شود. مقامات مبلغی را که برای ساختمان این راه جدا شده است اعلان نکردند، ولی میگویند راه باید تا سال 2021 ساخته شود. پاچاخان ظریفی رئیس ناحیه شمسدین شاهین روز 17 می گفت این راه نه تنها برای ساکنان ناحیه بلکه برای امنیت کشور هم مهم است.
این نه تنها برای اهالی بلکه برای امنیت ناحیه و تاجیکستان ضرور است. این در مد نظر کمج این کشتان هست. بینه بزینه شده فعلا که همون روی طرف چی رفته ایسا ساختمان شاهد بخورت حتی ای طرف شما در کلینیک محمود خیو هفته شنبه زمین شما نه وزینه در مد نظر اتما چیزمونی رسد شده میشهد.
جمهوری چین که بیشتر در تاجیکستان طرح‌های اقتصادی را سرمایه‌گذاری می‌کرد، در 3 سال اخیر به امنیت مرز در این کشور همسایه‌اش نیز توجه کرده است. محض در حدود ناحیه شمسدین شاهین شورآبادی پیشین 3 سال پیش قسمی حربی گلخان و بیش از 20 پاسگاه خرد و بزرگی مرزبانی با سرمایه چین در دایره مبارزه با تروریسم بنیاد شد. دیدبانگاه سرحدی در این ناحیه ساحل رودخانه 5 که معین کننده مرز حسابیده می شود در مسافه دور جایگیر شده است. عبدالشفیع تاجف میاری بازنشسته مرزبانی که سالهای طولانی در مرز شمسدین شاهین با افغانستان خدمت کرده است می گوید توجه حکومت و چین به مرز در این ناحیه بیهوده نیست. او گفت ضرورت تحکیم مرز و بستن این شکاف مرزی در پی افزایش جانبداران گروه تندرو دیش در شمال افغانستان به میان آمده است که همزمان به چین نیز می توانند از طریق خاک تاجیکستان تهدید کنند. این مرزبانی سابقه دار می گوید در زمان شوروی تا حال بنابر نبود راه نقلیاتی در کنار رودخانه 5 41 کیلومتر خط مرز در ناحیه شاهین شورآبادی سابق نظارت نمی شود. او گفت بیش از 33,000 هکتار زمین پس از پاشخوری شوروی از جانب شهروندان افغانستان استفاده می شود.
از پشت همون دیه ها، قطار کوه ها تا همون منطقه بهارکه پره حالا هم در دست من همین افغانو هستند که آمده آزاد می توانند بایگری همون ثروت بایگری همین منطقه را آزادان اسقط کنند. مثلا می توانند حتی در همون منطقه تاریخور یا که دستوی 12 سابق دستوی 12 و حتی مال و چاروش من تاریخ تل میگذرانند و تا دو یک دوره معین در اونجا و مثلا تا تیرمو علاقه حاضر میگذرانند تا تیرمو در اونجا نگاه میدارند.
تلاش های ساختن راه و تقویت این منطقه مرزی در حال است که طی 4 سال اخیر مقامات تاجیک و افغان از حضور تعداد بزرگ جنگجویان تندرو در مرز صحبت میکنند. جنگجویانی که به گفته کارشناسان در صورت تلاش ورود به آسیای مرکزی از شکاف های بی نظارت مرزی استفاده خواهند کرد. مرز ناحیه شمسدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد از قطعه نظارتش مشکلی سرحدی تاجیکستان است. نعمت نعیموف سردار پیشین شعبه کارهای داخلی ناحیه شورآباد میگوید نبود راه نظارتی در مرز کاری ماموران پلیس و مرزبانان را دشوار کرده است.
بیشتر فکر خوب داشت ما خسن شدیم. باغهای که همونو استفاده میبودن همون جنمو پیستو همون میواجاتی همون طور استفاده میبودن. اومد از منفیت خوری نیست برادر عزیز.
تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دارد. سالانه ده ها حادثه عبور این مرز از جانب قاچاقبران ثبت می شود. چین از کشورهایی است که تازه برای تقویت مرزها کمک می کند. از این پیش ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا صدها میلیون دلار برای تقویت مرز میانی تاجیکستان و افغانستان یاری کردند.
در بین یار و اخرب و افسانه می
ماجرای شناسنامه باعث استعفای رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان شد. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. مزایده برای نشر بلانکه شناسنامه های بیومتری در قرغیزستان ماجرا برانگیخت و با استعفای رئیس کمیته دولتی آن کشور سبب شد. رسانه های مستقل و جامعه شهروندی قرغیزستان میگویند کمیته دولتی امنیتی ملی قضیه را منصفانه تحقیق نکرد و رهبریت آن بیشتر منفعت های خود را دنبال میکرد. ادریس قادرقولوف روز 15 می اعلام کرد که از مقام رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان استعفا داد و رئیس جمهور نیز این استعفا را پذیرفت. مقامات کمیته دولتی امنیتی ملی در بیانیه رسمی گفتند وقتی آخر در رسانه ها و جامعه بحث های تند به میان آمد است. آنها میگویند که گویا نهادهای کمیته دولتی امنیتی ملی تفتیش ابتدایی پرونده خرید بلانکه شناسنامه های بیومتری را از سوی خدمات قید دولتی قرغیزستان بی‌طرفانه انجام ندادند. کمیته دولتی امنیتی ملی گفته است که این شایعه ها همه از حقیقت دور است. درباره جزئیات نوی ماجرا علینا شایکوا رئیس پیشین خدمات دولتی رجیستراسیونی یا ثبت دولتی قرغیزستان صحبت کرد. این مقامدار که ماه اپریل این سال از وظیفه برکنار شد گفت روز 6 دکبر سال 2018 او و مشاور پرزیدنت دوستون دوگویف را رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی ادریس قادرقولوف به یک طربخانه دعوت کرد. در جریان این ضیافت گویا قادرقولوف او را با چند صاحبکاری خارجی شناس کرد و با آنها امکانی در داخل قرغیزستان تأسیس دادن پایگاه تهیه سندهای دارای اهمیت دولتی را بررسی نمود. شایکوا درباره آن شام گفت
در جریان این ملاقات خواهش روی راست صدا نداد، ولی واقعیت این است که ملاقات را قادرقولوف تشکیل کرد و در این نشست صاحبکاران اروپایی اشتراک کردند. نمایندگان شرکت آماده بودند که شرایط پیشبرد تجارت خود در قرغیزستان را بررسی کنند، ولی تصدیق کرده نمیتوانم که این ملاقات به تفتیشات ربط دارد یا نه. این را باید کمیسیه های ویژه جمعیتی و یا وکیلان پارلمان بسنجند.
بر اساس اظهارات مطبوعاتی کمیته دولتی امنیتی ملی سال 2014 حکومت یک گروه بین اداروی را برای بررسی ضرورت تأسیس یک چاپخانه دولتی تشکیل کرد. به این گروه ادریس قادرقولوف هم شامل بود. در چهارچوب این کار به حکومت قرغیزستان شرکت شویسری KBA نوتاسیس CA مراجعت کرد و گفت در دایره همکاری های تجارتی و اقتصادی می تواند در تأسیس چاپخانه دولتی مساعدت کند، ولی مذاکره های طولانی به نتیجه انجامید. راحت سلیمانوف نماینده رسمی این کمیته گفت که ملاقات صرف با هدف پیشبرد منفعت های دولت برگزار شد.
در این ملاقات دوگویف و شایکوا بررسی موضوع تأسیس کارخانه استحصال سندهای دولتی را رد کردند. از این خاطر اظهارات شایکوا درباره آن که گویا قادرقولوف کدام منفعت های شخصی خود را میخواست عملی کند اساس ندارد. این تنها تلاش دیگری بی‌آبرو کردن کمیته دولتی امنیتی ملی در چشم جامعه و فرار از مسئولیت است.
ماجرای اطراف شناسنامه های الکترونی در قرغیزستان دو ماه باز ادامه دارد. در تندر یا مزایده تهیه شناسنامه های شکل نو شرکت لیتوانی گارسو پاسولوس یک شرکت لیتوانی غالب آمد. کمیته دولتی امنیتی ملی بر اساس تندری انجام شده از روی ماده کرپسیا پرونده جنایی باز کرد و معاون رئیس خدمات رجیستراسیونی روسلان بکسریبوف، دبیر این خدمات دانیور بکچیف و رئیس شرکت دولتی اینفوکوم تالانت عبدالویف را به حبس گرفت. رئیس خدمات علینا شایکوا از مقام برکنار شد. قادرقولوف ضمن سخنرانی در پارلمان گفت در بخش تهیه شناسنامه ها یک نقشه کرپسیونی عمل میکرد. ولی بعد آن که نام خود رئیس کمیته دولتی امنیت ملی در رابطه با این ماجرا صدا داد، طلب تحقیق درستی اتهامات زیدی قادرقولوف هم بلند به گوش رسید. کارشناس محلی ایدیل بایسالوف میگوید مداخله کمیته دولتی امنیت ملی به فعالیت های تجارتی شک و گمان های زیادی ایجاد میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فیلمسازان تاجیکستان و قرغیزستان با تهیه یک فیلم هنری مشترک پیام می‌دهند که مردم دو کشور اکثرا قربان اقبال و خشونتی می‌شوند که افراد سبکسر راه اندازی می‌کنند. فیلم نو و مشترک دو کارگردان دارد، یکی از تاجیکستان و دیگری از قرقیزستان فیلمنامه را طرف تاجیک آماده کرده است و بخش عمده سرمایه گذاری را طرف قرقیز. ولی کارگردان ها و هنرمندان خود را دو طرف نمی شمارند، بلکه از یک زاویه یگانه به واقعیت می نگرند. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اسکندر عثمانوف کارگردان تاجیک و مؤلف فیلمنامه روز 17 می در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف این دسته هنری نشان دادن حالت‌های مناقشه و خرخشه‌ها در دیهات سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان است.
ما انتظاری که شاید قرقیزا حاضر افخاد گفتند که ما فقط با قوای خود ما میکنیم، از تاجیکستان من با یک اکتور اساسی و تو باس من میخواهم همین حسین رجب باشد.
تنجتیک ابراهیموف کارگردان فیلم از قرقیزستان در صحبت تلفنی از بیشکک به رادیو آزادی گفت فیلمنامه را با یک خواندن پسندیده و به تهیه آن دست زده است. موضوع این فیلم برای مردم قرقیزستان و تاجیکستان بسیار مهم است و متن آن به من معقول آمد و تصمیم گرفتم آن را همراه نوار برداری کنیم، گفت ابراهیموف. افزود مسئله اصلی که حالا در پیش روی آنهاست کمبود مبلغ است. وی گفت
то что мы имеем сейчас деньги, часть денег это вот поддерживает на Кыргызфильм.
ما با دپارتمنت استحصال فیلم بیشکک رسمان مراجعت کردیم که کمک مالی کند و با پیش آمدن امکان مالی در نزدیکترین فرصت نخستین صحنه های فیلم را در استقلال که منظره هایش با موضع های سرحدی شباهت دارد نواربرداری خواهیم کرد.
این احتمال نیز موجود است که قسمت دیگری فیلم در جای واقع ولایت های بادکن و سعود تاجیکستان روی نوار آید. بازیگران فیلم از میان هنرپیشگان تاجیک و قرقیز انتخاب شدند، چنانچه نقش اساسی پیرمرد را در آن هنرپیشه شناخته تاجیک رجب حسین خواهد بازید. داستان فیلم ساده است. بنابر فیلمنامه یک موسفید از دهه مرزی گلستان اسفره بعد شنیدن خوشخبر تولد شدن نبیرش میخواهد به دهه قرمز طرف قرقیزستان آید، اما هنگام عبور از پیراها از طرف دو مرزبان قرقیز بازداشت شده زیر ملی سلاح مورد پرسش قرار میگیرد. در عین پرسش موسفید دو سرحدبان تاجیک نیز میآیند و ملی افتمادهای خود را به سوی او داشته و ایرا همچون جاسوس سال باران میکنند. موسفید به خورجینی که در پشت خرش گذاشتهش دست برده تحفه و خوردنی ها را بیرون میارد و میگوید در قرمز پسرش که با یک دختر قرقیز ازدواج نموده است صاحب پسر شده است و او برای دیدن نبیره و تبریک پسر و عروسش میرود. در حالتی که بحث سرحدبانان هر دو طرف با موسفید شدید می شود، میان مرزبانان دو طرف بحث دیگر می خیزد که نزدیک به تیراندازی می شود. همین وقت نبیری کلانی پیرمرد در دستش دونایک یا نیچه برای گذاشتن در گهواره دویده می آید و به دست بابایش داده می گوید همه چی را گرفته است و این را فراموش کرده است. نام شرطی فیلم نیز در حال حاضر همین است، من چرا فراموش کردم. بنابر متن فیلمنامه لحظه به لحظه آن شدت بالا می رود و فضا را پر می کند. اما پس از چند صدای شیپور و کرنای بلند می شود و خویشاوندان موسفید هم تاجیکان و هم قرقیزها سوار ماشین حاضر شده با آغاز کردن یک بزم سرحدبانان تاجیک و قرقیز را برقص می آورند و به مصالحه بحث گمان و شبهه ها پایان می یابد. آنچه در فیلم دیده خواهد شد بر رویدادهای واقعی بستگی می‌گیرد. واقعیت مرزی این است که مردم تاجیک و قرقیز دو سوی سرحد در عموم خواستار زندگی آرام و آسوده و پایداری صلح و ثباتند، ولی در حالت‌های سرزدن مناقشه و نزاع‌های مرزی برخی از ساکنان خبرها و نوارهای به شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند که مردم را به حل مشکلات به استفاده از زور دعوت می‌کنند و به آتش مناقشه روغن می‌ریزند. اهالی محله‌های نزد مرزی دو کشور در اسفره و بادکن و باباجان غفور و پولایلک از سال‌ها به این طرف کنار هم در یک کوچه یا دو سوی راه زندگی دارند و از یک جو آب می نوشند و از یک راه و چراگاه استفاده می کنند. گاه سری استفاده از این منابع بین ساکنان مناقشه و نزاع‌ها سر می زند که با خونریزی نیز پایان می یابند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری با تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
پس از 23 سال حکومت تاجیکستان حاضر شد سهمیه های سنگ توده را از مردم بخرد. ماجرای نوی تجارت میان چین و امریکا، دونالد ترامپ به مالهای تولید چین باج های ایلاوگی اعمال کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیوم مرسی عطا خواهیم شنید.
مسئولان خدمات گمرک تاجیکستان گفتند که شهباز رجب‌زاده رئیس ترمینال رقم 1 دوشنبه بعد از جلسه روز 10 می در حضور پرزیدنت از کار آزاد شده است. روز 10 می در ملاقات با نمایندگان ساحه‌های بانک و مالیه و گمرک و انداز، پرزیدنت تاجیکستان شهباز رجب‌زاده کارمند بلندپایه گمرک را تحت استنتاق شدید قرار داد. در سوال جواب بسیار شدید لحن پرزیدنت با شهباز رجب‌زاده معلوم شد که او دوام همگی 108 ماه در مقام رهبری یکی از نقطه های گمرکی پایتخت کار کرده، فعلا صاحب 3 خانه و 2 ماشین است. در این مدت کوتاه او از یک لیتنانت عادی تا پدپلکونیکی رسیده، به گفته پرزیدنت 16 دفعه به خارج کشور هم سفر کرده است. شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر نیمه دوم امسال میتواند که پروازهای خود را برقرار کند. رهبر آژانس اویاسیون گرجدنی نزد حکومت تاجیکستان اکرام سبحان‌زاده روز 13 می در یک نشست در دوشنبه گفت احتمال شرکت تاجیک ایر در برابر شرکت سامان ایر امسال به حمل و نقل زائران هنگام ادای مراسم حج مشغول شود. نخستین گروه زائران تاجیک امسال برای ادای مراسم حج آخرین ماه ایول به مکان مقدس اسلام سفر میکنند. اکرام‌زاده گفت عین زمان در شرکت به کارهای خدمت‌رسانی تکنیکی و سنجش حالت هواپیماها و دیگر تجهیزات و واسطه‌های تکنیکی مشغولند. در تاجیک ایر به برقرار کردن پروازها امیدوارند. یاد رس میکنیم که شرکت تاجیک ایر بنابر سبب مشکلات مالیوی اول امسال اجرای پروازهایش را قطع کرده بود. قابل ذکر است که در کار میزگیر در دوشنبه نمایندگان یک قطار شرکت های هواپیمایی و مقامات اویاسیونی منطقه آسیای مرکزی شرکت کردند. در جریان کار میزگیر مشکلات مانع‌گذار بر رشد اویاسیون در منطقه همچنین مسائل فعالیت مشترک شرکت های هواپیمایی بررسی شد. در پایتخت تاجیکستان 4 ترولیبوس به گردش درآمد که نبودن برق و کنده شدن خط برق به آنها تاثیر ندارد. این ترولیبوس ها هنگام حرکت با سیم در خود نیروی برق را ذخیره می کنند. به گفته راننده ها در حالت قطع انتقال نیروی برق ترولیبوس ها می توانند که تا 20 کیلومتر راه را طی نمایند. قبلا مقامات دوشنبه گفته بودند که هر کدام از این ترولیبوس ها را به قیمت 250 هزار دلاری خریدند و این پول را بانک اروپایی تجدید و رشد داده است. نیمه از این پول قرض و نیمه دیگر کمک بلاعوض است. فعلا در شهر دوشنبه حدود 100 ترولیبوس به خدمت‌رسانی مسافران مشغول است. در نیمی راه در ماندن ترولیبوس ها و چهره ناراضی مسافران که به جای شتاب دارند تصویری برای پایتخت تاجیکستان شناس است. در این شهری پر از ماشین و اتوبوس و ترولیبوس گاهی می شود که مسافر به مکانش به سختی می رسد و گاهی دیگر مجبور است تاکسی کرا کند. و دادگاه در دوشنبه یک عضو حزب خلقی دموکراتی حزب حاکم در تاجیکستان را برای فریبی 7 نفر با وعده فرستادن کار به نروژ به 6 سال زندان محکوم کرد. دادگاه اسماعیل سامانی روز 8 می امسال با اعلان یک بیانیه رسمی گفت نورعلی نظریوف رئیس سابق اتفاق خواجگی های دهقانی و صاحب کاران تاجیکستان برای این جنایت 3 سال عمرش را در زندان نظامش سخت سپری میکند. نظری وکیل دفاع نظریوف هنوز به رادیوی آزادی دسترس نشده است، اما دادگاه میگوید اتهامات تقلب و فریب 7 نفر ثابت گشت. به گفته دادگاه نظریوف به 7 سکنی ولایت ختلان وعده داده است که آنها را برای کار در مناره های نفتکش به نروژ میفرستد و از آنها در مجموع 30000 سومانی گرفته و به وعده اش وفا نکرده است و به این طلبگاران کار ضرر اقتصادی رسانده است. جبدیدگان از ماه اکتبر سال گذشته منتظر رفتن برای کار به نروژ بودند، ولی به آرزویشان نرسیدند. پرونده او را ماه ینور امسال آژانس مبارزه با کرپسیا برای تحقیق به دادگاه فرستاد. دادگاه حکم نورعلی نظریوف ساکن 59 ساله ناحیه وشت را ماه اپریل اعلان کرده است و گفته است که او در گذشته هم برای 14 سال از آزادی محروم شده بود.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. بانک دولتی امانت بانک به خرید سهمیه های جمعیتی برهم داده شده سنگتوده از مردم شروع کرد. سیف الله سلیموف سخنگوی امانت بانک روز 14 می در صحبت با رادیو آزادی گفت سر از 13 می خرید سهمیه های سنگتوده را بانک شروع کرد. ارزش هر سهمیه 10 دلار آمریکایی معین شده است و بانک با نظرداشت قرب رسمی این مبلغ را به سامانی حسابی کرده به دارندگان سهمیه ها پرداخت می کند. امانت بانک خرید سهمیه ها را تا 31 دکبر سال 2021 ادامه خواهد داد. سیف الله سلیموف سخنگوی امانت بانک گفت
سهمیه ها و سیکتیکتی سهمیه های جمعیت سهامی شکل کردستان سودایی برهم داده شده از 13 مای سال 2019 سر کرده تا 31 دکبر سال 2021 با ارزش 10 دلاری امیه با پول ملی با قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان بر روز قبول پرداخت کرده می شود.
حکومت تاجیکستان امسال برای خریداری سهمیه ها از بودجه دولت 10 میلیون سومانی معادلی کمی بیش از 1 میلیون دلار جدا کرده است. دولت تاجیکستان سال 1996 با نیت سرمایه گذاری نیروگاه سنگتوده 1 در ناحیه دنغره ولایت ختلان جمعیت سهامی تشکیل داده و سهمیه های آن را به مردم فروخت. سهمیه های نیروگاه سنگتوده 1 سال 1996 با نرخ نومینالی 3000 روبل واحد پولی همان وقته تاجیکستان که از روبل روسی با نداشتن علامت جدایی فرق میکرد فروخته شد. تعداد سهمیه های فروخته شده را مقامات آشکار نمی کنند، اما آن زمان دولت از فروش این سهمیه ها 500000 دلار به دست آورده بود که باید برای ساختمان نیروگاه سنگتوده 1 صرف می شد. مقامات تاجیکستان ارزش 3000 روبل سال 1996 را 10 دلار باز حسابی کردند. مقامات تاجیکستان با 500000 دلاری به دست آمده از فروش سهمیه ها جمعیت سهامی سنگتوده را تأسیس داده بودند که قرار بود ساختمان نیروگاه سنگتوده 1 و هم سنگتوده 2 را مستقلانه آغاز کند، اما کارهای ساختمانی پیش نرفتند. در یک گزارشی شرکت مشترک تاجیکستان و روسیه نیروگاه سنگتوده 1 گفته می شود همه مالکیتی که از پیش منظور از زمان شوروی باقی مانده بود به اختیار این جمعیت گذاشته شد، اما کارهای ساختمان عملاً از صفر شروع شدند. تاجیکستان به تنهایی ساختمان این نیروگاه را سرمایه گذاری کردن نتوانست و سال 2005 با روسیه برای سرمایه گذاری ساختمان نیروگاه سازشنامه نو بست. خودی همان سال جمعیت قبلی سنگتوده که سهمیه هایش را مردم خریده بودند برهم داده شد، هرچند در این قرار گفته می شد حقوق سهمیه داران پای بر جا باقی می ماند. عین زمان تقریبا 75% سهمیه های نیروگاه سنگتوده 1 در دست شرکت های دولتی روسیه روس اتم و اینتر رایس و 25% دیگر در اختیار دولتی تاجیکستان قرار دارد. ساختمان نیروگاه سنگتوده 1 سال 2006 آغاز یافته، سال 2009 با انجام رسید. این نیروگاه توانی تولید 670 مگاوات نیروی برق را دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای محصولات تولید چین باج ایلاوگی جاری کرد. قرار است بعد از جاری شدن باج‌های نو محصولات تولید چین در حدود آمریکا 10% و محصولات تولید آمریکا در قلمرو چین حدود 90% گران‌تر شود. ادامه جنگ تجارتی میان چین و آمریکا برای اقتصاد دنیا چه تأثیر خواهد داشت؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
چین باج گمرکی 5000 محصولات آمریکایی از جمله گوشت، سبزیجات گوناگون، شربت، روغن، چای و قهوه را بلند برداشت. کشاورزان آمریکایی نگران شدند. ترامپ وعده داد زیان آنها را از حساب افزایش باج به محصولات چینی جبران می‌کند.
امسال خرید چین از کشاورزان بسیار بلند است، تقریبا 15 میلیارد دلار و ما کار می‌کنیم که وضع کشاورزان ما خوب باشد. آنها کشت و فروش را ادامه می دهند. اگر کم فروشن هم عین پول را به دست می آورند تا زمانی که کارها درست شوند. همین گونه کشاورزان، استحصال کنندگان و حکومت ما خوشحال می شوند، چون ما میلیارد ها دلار به دست می آوریم.
ترامپ گفت از بس که صادرات چین زیاد است، از جنگ تجارتی با آمریکا چین زیان بیشتر می بیند. تحلیلگران چینی می گویند در دراز مدت آمریکا ضرر می بیند. گاو لینگوین، تحلیلگر فرهنگستان علوم اجتماعی در چین:
در کوتاه مدت چین و آمریکا هر دو از باج‌ها زیان می‌بینند، ولی بعد 3 تا 6 ماه فروشندگان و مشتریان در آمریکا قیمت آن را می‌پردازند. بر اساس محاسبات ما از افزایش باج قیمت محصولات شرکت‌های چینی 10 و از آمریکایی‌ها 90% یا بیشتر از این افزایش می‌یابد.
تخمین می شود که به سبب افزایش باج محصولات چینی آمریکایی ها سالانه برای مال و محصولات 700 میلیون دلار زیادتر خرج می کنند. شیندینگ تحلیلگر آمریکایی در این باره می گوید:
شیوه ارزیابی او از باج و تجارت از نظر اقتصادی اصلا معنی ندارد. کسر 400 میلیارد دلاری تجارت ما با چین معنی آن را ندارد که مشتریان در امریکا فایده نمی‌بینند.
دونالد ترامپ گفت ضرر باج را میتوان با تولید محصولات در داخل امریکا یا خرید مال از کشورهای دیگر جبران کرد. واکنش بازارهای مالی به جنگ تجارتی منفی بود، اما بعضی سرمایه‌گذاران نگران نبودند. جنی برکمن از مؤسسه مالی فرست امریکن تراست میگوید:
واضح است که در کوتاه مدت و دراز مدت و تا زمانی که اقتصاد به نتیجه بهتر مطابق گردد، وضع دردناک می شود. و فکرم این گونه خبرها به شک تلاطم را زیاد می کند. وقتی ثمری همه این کار را دیدیم، بعدن در سه ماه چهارم در باره نتیجه ها گپ زدن ممکن است.
با وجود این، اقتصاددان ها می گویند جنگ دوامدار تجارتی برای هیچ کدام طرف خوب نیست و خواستند که ماجرا زود حل شود. دونالد ترامپ گفت مسئله را به زودی با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین بررسی می کند. عین زمان افزود امریکا می تواند به محصولات وارداتی چین با ارزش 325 میلیارد دلار باج 25% اضافه کند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما زیبا امینزاده، هنرمند مردمی اتحاد شوروی که سال 2014 گروه رقصی زیبا را دوباره در پایتخت تاجیکستان احیا کرده است.
مایمان با برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را سلامت باشید و نخست شما را شاد باش میگویم و زاد روزتان و آرزومند کامیابی های بیشتری شما هستیم.
تشکر.
نخست میخواستیم بدونیم که وضعی گروهی احیا شده رقصی زیبا در تاجیکستان چگونه هست؟
خیلی من نمیتونم شما میدونید و نی لیکن از سال 2014 من اومدم به دوشنبه چطوری که جنوب اولی خواستن که من در دوشنبه احیا نمایم اسمبلی زیبا رو. از همون سال 2014 ما کوشش کردیم که اسمبلی زیبا رو از نو احیا نماییم و از مکتب ها باز دختران رو جمع کردیم و به طریق آزمون و بعد با اونها کار رو سر کردیم. سال 2014 اومد از 100 نفر اومدن زیادتر، از وحو 40 نفر گرفتن. من حاضر با کن 14-15 نفر دختر اومدگی. برای چی؟ سبب های حرقی. بعضی هاشون دادرشون نمیمانند، اول اجازت میتیند، بعد وقتی که همین قدر قوه صرف میکنید، همین قدر خون جگر میشوید برای هر یک تیوه ها، برای هر یک حرکتی که اونها یاد میگیرد، بعد سونی میگیرم دخترویا. ها بس اکنون کلون شد، اکنون ممکن نیست، اکنون خونده نش در کن. پدر مادروی هم بعضی هم کارو میکنن، انا اکا خو خوهرو ها مشو خوجهی، لیکن مهنت ما صرف میکنیم، عذاب ما میکشیم، انا بعد دلتون هم خونوب میشود که او چی در کن نباشد. این چیل نفر دختر از چیل نفر از این قدر کم مونده که 14-15 نفر. خیلی ما همین اشکی دیگر آزمون ایلون نکردیم، اگر ایلون میکردیم حالی با چقدر دخترو می اومدن، حالا از بانی وحو چقدر دخترو می شدن شاگردو البته، لیکن اینش هم هست که چوربینی از قفای چوربینی می رود، ما وقت نداریم که یک آزمون ایلون کرده دخترو جمع کنیم. اینش هم هست.
یعنی ای در منتالیتیت مردم تاجیک است که چندان علاقمند نیستن نزدیکانشون دختراشون در صحنه برقصن، همین است به نظرتون؟
خیلی اگر همین خیلی باشد، برای چی از اول اجازت میتیند که اینها بیایند مشق کنند و اونها در اینجا باز معاش میدهند و بعد سونی کلون شد گفته میگیرند؟ منتالیتیت عموما مردم تاجیک همین بوده است. بسیاری ها خیال میکنند که اگر رقص کند یا رقصه باشد روحی بد به میرود. این بسیار هم فکری نادرست، برای اون که همه چیز وابسته از خودی آدم است. آدم اگر تازه باشد، فکرش هم تازه، قلبش تازه، عموما همه طرفه یک آدمی پاک باشد، اگر و هیچ گاه کجا با که کار نکند، هیچ گاه روحی بد به نمی رود. این لیکن مردم نمی فهمند. غیر از این خیلی مردم تفکرش همین بودن با چکار کده می توانید دختر مثلا ای وی کجا برفت بعد از مکتب ای وی رقص کدن برفت وی یاد می گیرد رقص چی در کور رقص کده نشوه وی بعد سونی رقص شده می رود. این تماما نادرست. من انسابلی زیبای اولا همی خیدویم شاگردان بسیار بودن اون وقت دویم. هر سال تا 1000 نفره آزمون به می آمدن از تمامی گوشه کناری ریسپوبلیکا. نزدی من به پدرو خودشون بعضی باباهایم ریشوی دراز کتی دختروشون از دوردست جایخو می آوردند، می آوردند و می گفتند که معلم جان ما شما با باوری داریم، من این دختر من یاد دید رقص کند، من میخوام که این رقص کند. یک دختر بود مستورا جون، پدرش از یوبون گرفته او وردمون دختر که نزدی من. خیلی اون قدر هم نمیگویم که لیاقتش بسیار زور بود، لیکن آورده گفت که من همین دختری اکنون شما معلمه، این دختری شما من پرتفته میروم خونم با آورده بای دخترم اون درخت. باور کنید که همین یکمش که دختره که خودش حقیقتا به ناز بوده است، همین قدر عجایب دخترک و بجای دخترم شد. من با 3 سال خونه من به زندگی میکرد، بسیار هم همه طرفه یاری میرسوند، من با خودش هم بسیار چیزا آموخت، لیکن همین خیلی بود، باوری هم بود. حاضرن که مردم من نمیدونم چی به تو این درجه.
شما نمیدونید سببش چی شده بود؟
نمیدونم.
مردم تاجیک تفکرشون تغییر یافت یا سببی دیگر؟
اکو من سببش نمیدونم، این با بسته به هر یک آدم البته. بلو هم هستند آدمانی که مثلا میخواهند که دخترش را کسه شود، برای چی نیم؟ لیکن بعضی ها هستند که خیال میکنند که یک چیزی نمیشدگی، یک هنری پست یا نمیشدگی، یکی یکون جمع آمدشون یکون چوره بینیوشون به همین هنرمندو نمیگذارن. دخترو تو همین درجه همه دخترو دخترو ناز بودن، پوک بودن که همه شوهر ببر اومد. حوزه چقدر همهش قریب که بی بی شدگی همون دخترای اولا ما گفتیم. من
و من میتونم یک همسیم فی من گلنور محمدی و در همون گروه اولی زبار میرخصید و خیلی مشهور بود.
وای مشهور بود و حاضر در مکتب رقصی زیبای منزاده ولایتی سوخت که من در اونجا در خوجند کشوده بودم همونجا با کار میکند، چقدر شاگردو که کار میکند هنرش، یعنی که با اونها نشون میدهد یاد میدهد. برای همین من گفتنم در کار که همه چیز وابسته از خود دختران، اگر دختران گفتن که توز پاک باشند، دلشون پاک باشد، روحی بد به نمیرد، هیچ وقت روحی بد به نمیرد. من همینش من میخواستم که مردم فهمد که او گپ هنر، هنری رقصگی یا ارتیستگی و نی هنرمند بودند، این خودش یکی مشکی به فکرم تحفه خداوند کریم است. نه همه رقص کرده میتواند، نه همه موسیقی رو درک کرده میتواند، نه همه سرود خونده میتواند، اینا فهمیدن در کور. لیکن افسوس که من خیلی پرابلم های میشود.
شما هنرمند خلقی اتحادی شوروی شده بودید و شما تنها هنرمند بانوی تاجیک هستید که به این عنوان سازوار شده بودید، ولی حالا مشاهده میکنیم که هنرمندوی توجیک در مجموع و خصوصا هنری رقصه ها یک سطحی پایان تر گرفته است. فکر میکنید سببش چی است؟ شاید اگر مقایسه کنیم حتی با کشورهای همسایه بخصوص ازبکستان که با ما نزدیک است، هنری رقص اونجا پیشرفت میکنند ولی در تاجیکستان نه. شاید ما یک مکتبی رقص یک مدت از دست دادین، به نظرتون چی است؟
من گفته نمیتوانم که هنری رقصی ما پایان رفت، من اینه گفته نمیتوانم، لیکن من میدونم که ما از اول آموزشگاه خوریوگرافی نداشتیم، چونکه من خودم از سال 58 با مسکو رفته، در مسکو در آموزشگاه خوریوگرافی شهری مسکو که نزدی تئاتر کالونی اتحاد شوروی بود همونجا خوندم 4 سال. بعد برای آموختن رقصهای ملی شرقی، ازبکی، توجیکی و غیره گذاشتم به آموزشگاه خوریوگرافی شهری تاشکند ازبکستان، در اونجا 3 سال خوندم. برای چی؟ برای اون که در تاجیکستان نبود همین خیلی آموزشگاه، نبود این خیلی معلمه های زور، معلمانی استادانی زور. خیلی همین قدر هم در مسکو خونده، در ازبکستان خونده، هنر رو من آموختم، یاد گرفتم. افسوس که نه همه میتواند مثلا با مسکو رود یا با تاشکند رود خوند. اون وقت ها مای میفرستادن، جمع میکردن یک گروه از تاجیکستان، یک گروه از ازبکستان، از دیگر ریسپوبلیکا های اتون باشد، دبره سویتی همی خیلی بود، اتحاد شوروی از همه ریاست‌ها اینترنت ما و همه آموزشگاه ما و میخوندن از تاجیکستان، از مالدیوی، از و حتی از انگلی، از اندونزی هم بود دخترو. کیم چقدر اهمیتی ناز میدادن به این چیز. بعد سنی پیدا شد در خودی ما آموزشگاه. لیکن فکر میکنم اینها تا همین درجه خی رقصه های زور تیار کرده نمیتوانند بولو. لیکن در آینده بهتر میشود خدا خواهد کرد. انا بسیار میخواستم که مو یعنی که روبرونی بدی انسامبل ها هر باری وقتی که دختر نمیرسد از کوچه از مکتب دیگر دخترانی مثلا نا اومختگی رقصه از کورتسولی همیخه دختروی آورده یاد داده بعد سونی داخل نکنیم انسامبل بایو همین حقیقتا به یک آموزشگاه می مکتبی زور باشد که از همونجه خودی همون مکتب تیار کند برای انسامبل ها رقصه های یعنی مخصوص کادر هایی که همین صنعتی رقص رو بلند برداشته تواند. من درباره این بسیار فکر میکنم و حتی التماس هم کرده بودم که اجازه دهیتون یک شرایط پیدا کنیتون که من تا ها زنده هستم تا بودنم میخوام خلق و وطنم به خدمت کنم خلقم به میخوام که خدمت کنم صنعتش بسیار بالا برداشتن میخوام صنعت رقصیه میتوانم هم چون که تجربه دارم و یک شرایط مهیا کنند که من مکتب رقصی خودم رو تشکیل کرده ایستاده در همونجا کادرها رو به وای رسونم.
ولی من بسیار گروه های هنری تاجیکستان شکایت میکنم که برایشان حتی لباسی که با آن به صحنه برایان نمیرسد کافی نیست. آیا رقصه های گروه زیبا گروه احیا شده زیبا همین مشکل دارن یا نه یا همه لباس رقصی کافی است؟
این مشکل خیلی که گفتید همه دارد و وقتی که انسامبل زیبا در نزد تلویزیون و رادیوی تاجیکستان بود هر یک رقصی که من ایجاد میکردم علیحده لباس خودش رو داشت. لباسی که مثلا چکچکی بارون بود و دیگر رقص به هیچ گوه نمی پیشیدن. لیکن حاضر این خیلی نی مبلغ نمی رسد به فکرم برای همین نمی شود دخت لباس. رقص بسیار طلب می کنن رقصی نو رقصی نو هر یک چیز به رقصی نو که لیکن لباس ما باید که از این رقص گرفته این رقصی نو بپیشونیم دیگر لباس.
ملما خیلی تشکر برای صحبت براتون در فعالیت نیم بعدی شما موفقیت ها آرزومند هستین همیشه کامیاب باشید.
تشکر سلامت باشید.
با تشکر از زیبا امینزاده برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و یکایی که شما را در پناه خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.
سر بی نازی محرم رازی ای سنم دلم رو بردی بازی و بازی ای سنم سر بی نازی محرم رازی ای سنم ای سنم
رادیوی آزادی